ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم‌خان هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. حسن خمینی میگوید با ممنوع تصویر کردن نمیتوان کسی را محدود کرد. والیبال ایران در رقابتی نزدیک چین را شکست داد. و خانه موسیقی خواستار پخش دعای ربنای شجریان از صدا و سیمای ایران شد. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر منبیج در شمال این کشور آغاز کرده است. بنا به گزارش‌ها این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی انجام می‌گیرد و هدف از آن قطع تنها راه ارتباطی گروه حکومت اسلامی با خاک ترکیه است. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که از متحدان غرب در سوریه به شمار می‌رود، از شبه نظامیان کرد و عرب تشکیل شده است. همزمان بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا با تشکیل جلسه فوری به موضوع کمک رسانی به مناطقی از سوریه که در محاصره نیروهای دولت بشار اسد است بپردازد. و ما درباره تحولات عراق، آنچه که در عراق میگذره، با همکار امیلیا جزائری که از منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن با ماست همراه خواهیم شد. ایلیا، در عراق دولت عراق اعلام کرده که حمله به فلوجه رو به خاطر حفاظت از جان غیر نظامیان به تعویق انداخته. الان آخرین خبرها در این باره چه در دست داریم؟
بله مهداد، البته درگیری های پراکنده در شمال و جنوب فلوجه در حومه های شمالی و جنوبی ادامه داره. نیروهای عراقی تونستن پرچم عراق رو بر بالای مجتمع ساختمانی ناظم المفتول در منطقه سقلاویه در حومه شمالی فلوجه امروز برافرازند و همچنین در جنوب نیروهای عراقی درگیر هستند به طور جسته و گریخته با نیروهای گروه حکومت اسلامی. البته پیشروی وجود نداره. خبرنگاران که اونجا حاضر هستن میگن تا 48 ساعتی گذشته به خاطر مقاومت بسیار شدید شبه نظامیان داعش و درگیری‌های سنگین نیروهای عراقی پیشروی نداشتن، چرا که شبه نظامیان داعش علاوه بر موانعی که ایجاد کردن از تونل‌های بمب گذاری شده هم دارن استفاده میکنن، تونل هایی که اگر نیروهای عراقی پیشروی کنن محل لازم ممکن هست منفجر بشن. علاوه بر این تونل ها مانع از این میشه که غیر نظامیان بتونن خارج بشن از شهر. همینطور که گفته حیدرعبادی نخست وزیر عراق در صحبتی که با فرماندهان نظامی داشت در اتاق عملیاتی که در نزدیکی فلوجه برپا شده، صحبت‌هایی که بخشی از اون از تلویزیون رسمی عراق پخش شد، گفته فعلا حمله به داخل شهر فلوجه متوقف میشه، یعنی به تعویق میفته به خاطر حضور غیر نظامیان در این شهر و احتمالاً جانشون به خطر بیفته. البته این بعد از اون صورت میگیره که فشارهای زیادی بر نیروهای عراقی وارد اومد و هشدارهای زیادی نسبت به حفظ جان غیر نظامیان از جمله کسانی که در این باره هشدار داده بود آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق بود. مرداد حدود 50,000 غیر نظامی طبق برآورد سازمان ملل متحد همچنان در فلوج هستن که شبه نظامیان داعش از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن.
سازمان ملل متحد گفته که در یک ماه گذشته دست کم بیش از 860 نفر تو عراق کشته شدن. این آمار استان الانبار هم به نظر میاد که در نظر گرفته نشده، ظاهرا بیش از این هاست تلفات در عراق.
بله، تلفات کلی در عراق بیش از این هاست. استان الانبار شاهد عملیات هست و درگیری و بمباران هوایی، برای همین تعداد تلفات در این استان کم نیست. اما به خاطر اینکه مناطقی که توشون خشونت هست در استان الانبار عمدتا در تصرف شبه نظامی یعنی گروه حکومت اسلامی هست، امکان آمارگیری از این مناطق تقریبا وجود نداره. اما طبق آماری که نمایندگی سازمان ملل متحد ارائه داده، در مجموع 867 نفر در عراق در ماه گذشته ماه می کشته شدند و 1450 تن دیگر زخمی شدند. از این میان، از میان 867 نفر که کشته شدند، 468 تن غیر نظامی هستند. و 399 تن از نیروهای امنیتی و نیروهای ارتش. بیشترین شمار تلفات و این قربانیان در عراق از بغداد، از استان بغداد هستند. بغداد طی ماه گذشته شاهد چندین انفجار در مناطق مختلف بود که عمده انفجارها انفجارهای انتحاری بود که گروه داعش مسئولیت اونها رو بر عهده گرفت.
ایلیا، خبرهای غم انگیزی هم درباره کودکان فلوجه از طریق سازمان یونیسف منتشر شده که یونیسف میگه که اینها با خشونت‌های بسیار شدیدی گریبانگیرشون شده در واقع در جریان وقایع اخیر.
بله، کودکان در فلوجه به ویژه پسرهای کودک، پسرهای زیر 18 سال با دو نوع خشونت طبق این گزارش سازمان یونیسف روبرو هستند. یکی خشونتی که در نتیجه حملات، درگیری ها، بمباران ها و این اتفاقات با اون مواجه هستند، و دیگری که مختص پسرها شبه نظامیان داعش اقدام به سربازگیری اجباری میکنن از پسرهای بالای 12 سال و اونها رو از خانواده هاشون جدا میکنن. حدود 20,000 پسر بین 12 تا 18 سال در فلوجه حضور دارن همچنان و اینها رو این خطر تهدید میکنه. برای همین غیر نظامیانی که موفق به فرار میشن از فلوجه، نیروهای امنیتی پسرهای 12 سال به بالا رو جدا میکنن از خانواده هاشون برای تحقیق به خاطر ارتباط احتمالی اونها با گروه داعش.
سپاسگزارم. امیلیا جزائری از خاورمیانه با ما همراه بود.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد تلویحی از ایجاد محدودیت رسانه‌ای برای محمد خاتمی بدون نام بردن از او گفت: امروز نمیتوان با ممنوع تصویری و ممنوع سخن کردن کسی را محدود کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خمینی چهارشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ایجاد چنین محدودیت‌هایی را با توجه به آنچه وسعت ارتباطات خواند مسخره دانست. مقام‌های قضایی ایران با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی، انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها ممنوع کردند. دولت حسن روحانی تاکنون بارها وجود این مصوبه را رد کرده است. حسن خمینی در اظهاراتش همچنین از میرحسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان نخست وزیر زمان حکومت آیت الله خمینی نام برد. و اما تیم والیبال ایران در ادامه مسابقات راهیابی به المپیک ریو توانست در رقابتی نزدیک تیم ملی والیبال چین را شکست دهد. این مسابقه صبح روز پنج شنبه در شهر توکیوی ژاپن برگزار شد و ایران در نهایت با نتیجه 3-2 چین را از پیش رو برداشت. در همین باره با فریبرز غریب همراه بشیم و در همین باره با او گفتگو کنیم. موقعیت بعد از برد ایران از چین که برد تقریبا دشواری هم بود الان چگونه است در مسیر رسیدن به المپیک؟
ایران امروز چین مهمترین حریف آسیاییش بود، تونست توی بازی داغ و نفسگیر 5 گیمه چین رو ببره. به دل خیلی از ورزشیان نشست این برد، مخصوصا والیبالیا. ایران ست اول رو 26-24 برد، چینیا سه دوم و 25-22 بردن. دوباره والیبالیستای ایرانی 25-19 سوم رو بردن. چهارمی رو چینی ها 25-17 بردن. سرنوشت بازی کشیده شد به گیم پنجم که واقعا رقابت میلیمتری بود، شانه به شانه، که در نهایت 18-16 ایران برد و در آستانه المپیک شدن قرار گرفت.
حریفان، مهمترین حریفان بعدی ایران در مسیر صعودش چه کشورهایی هستند؟
مهدا جان، اول این اشاره بکنم که با این برد چین، با توجه به این که جدول یه جوری هست و تیمای برنده هم، تیمای صعود کننده هم از قبلا اعلام شدن که سه تیم اول به اضافه بهترین تیم آسیایی، ایران تا حالا حریفای آسیاییش رو شکست داده. چین رو امروز، قبلا هم ژاپن و استرالیا هم که از کنفدراسیون آسیایی بود اونم شکست داده، تقریبا صعودش رو قطعی کرده. اما روی کاغذ هنوز بازی بعدی ایران با لهستان تیم اول جدول روز شنبه، و یک شنبه باید با ونزوئلا تیم آخر بازی کنه. با توجه به این شرایط من فکر میکنم ایران تلسم بیش از نیم قرن نرفتن به المپیک رو بشکنه و این بار صعودش رو مسجل بکنه.
یعنی در واقع احتمال صعود ایران به بازی های المپیک برای اولین بار الان تقریبا تا حد زیادی قطعیه.
قطعیه، منتها یه اما اگر مثلا بازی ایران دوتا بازیاشو 3-0 ببازه و بعد تیمای بعد از ایران چین و کانادا اونها هم ببرن، به اما و اگر هست وارد دیتیل و جزئیات میشه، ولی در آستانه المپیک شدن قرار گرفته والیبال ایران.
بد نیست به عنوان پرسش آخر به این موضوع بپردازیم. بیش از هر چیز به تمرکز بر ستاره های تیم ایران هست که البته در صعود ایران بسیار موثر بودن، اما نقش رال لوزانو سرمربی تیم والیبال رو چطور باید دید توی این صعود یا توی این موفقیت ها؟
مهدا جان به نکته ظریف و بسیار ورزشی اشاره کردی. همون، این دقیقا همون قسمتیه که فرق مربی ها، مخصوصا بازی های قبل، مخصوصا اون اولین برد ایران، تو اولین بردش استرالیا رو 3-0 برد و بعد کانادا رو 3-2 برد، گیم پنجم کانادا لوزانو یه تعویضایی کرد که واقعا به قول والیبالیا صاحب نظرا در این رشته، اون ظریف‌کاری لوزانو اونجایی بود که اون تعویضا تو گیم پنجم مقابل کانادا برگ برنده همین مسئله‌ای که لوزانو، راول لوزانو مربی آرژانتینی تیم ایران اونجا به کار بست که ایران بعد از بیش از حدود 52 سال بره به المپیک.
فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا با ما همراه بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولاً طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارن. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. خانه موسیقی، نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران، در نامه‌ای به عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما خواستار پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان در ماه رمضان از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانه موسیقی در نامش با اشاره به آنچه تغییر و تحولات اجتماعی ناشی از نتایج انتخابات سالهای 92 و 94 خوانده، پخش دعای ربنای شجریان در ماه رمضان را تقاضای میلیون‌ها ایرانی عنوان کرده است. محمد رضا شجریان پیشتر از صدا و سیما خواسته بود که بجز ربنا دیگر آثارش از این رسانه پخش نشود، اما به دنبال موضع‌گیری ها و گفتگوهای آقای شجریان پس از حوادث سال 1388 پخش دعای ربنای او از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران نیز متوقف شد. در روزهای اخیر برخی مدیران صدا و سیما از احتمال پخش مجدد این دعا در ماه رمضان خبر داده بودند. و اما وزارت خارجه آمریکا میگوید در سال 2013 چند دقیقه از گفته‌های سخنگوی این وزارتخانه که به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کرد به دستور یک مقام دولتی منتشر نشده. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه خبر داد که پرسش و پاسخ چند دقیقه یک خبرنگار با جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در سال 2013 از ویدیوی مربوطه حذف شده است. آقای کربی روز چهارشنبه از این چند دقیقه را غیر قابل قبول خواند. 4:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.